رادیو معارف،
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خداوند بزرگ رو سپاسگزاریم از اینکه بار دیگه به ما توفیق داد که با این برنامه و با قسمتی دیگه ای از سلسله برنامه‌های پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما عزیزان باشیم. کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستند که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم خیر مقدم و سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم و امیدواریم ان شاء الله در این برنامه هم بتوانیم پاسخگوی سوالات خوب اونها باشیم.
بله، خدمت شنوندگان عزیز این برنامه عرض کنم که خوشبختانه به دلیل استقبالی که از این برنامه شده و تماس‌های مکرری که با روابط عمومی رادیو معارف گرفته شده و سوالات بسیاری که از خدمت استاد تراشیون در زمینه مسائل تربیتی پرسیده شده توسط دست‌اندرکاران این برنامه تصمیم گرفته شد تا علاوه بر افزایش مدت زمان پخش این برنامه در حال حاضر مباحث مقدماتی رو هم در این برنامه نداشته باشیم. به همین دلیل همراه شما شنوندگان و در خدمت استاد محترم سوال اول برنامه رو با هم دیگه میشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
ببخشید، من یک دختر 7.5 سال دارم. خیلی از نظر روحی خیلی مضطربه، خیلی نگرانه. کلا خیلی آروم و قراره، چیزی نداره. خیلی هم سعی میکنم که زمینه آرامش رو برقرار کنم. اما خب یک برادر 2.5 سال داره، با اون خیلی درگیر پیدا میکنه. هر کارم میکنم که حقو به اون بدم یا مثلا آرومش کنم خیلی زود قبول نمیکنه. همین که برای نماز خوندنش هم سعی میکنم هی آشناش کنم، چون نزدیک سن تکلیفشه زیر بار نمیره، میگه من هنوز به سن تکلیف نرسیدم، خیلی اشتیاق نشون نمیده. خواستم ببینم چطور باید برخورد کنم.
بله، استاد پاسخ شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله، نگاه کنید، فرمودن که یک برادر 2.5 ساله داره این دختر خانومی که استراب و نگرانی در رفتارهاش دیده میشه.
بله،
و طبیعی هم هست. یعنی نگاه کنید وقتی که یه فرزند نوپایی در خانواده باشه که کنجکاو هم هست و قطعا الان دختر خانومم مدرسه میره، گاهن مزاحمت برای او ایجاد میکنه، وسایل خواهرش رو برمیداره، خب اینها مشکلاتی رو ایجاد میکنه و گاهی اوقات این نگرانی های بچه ها به جا هم هست. مثلا میترسه بیاد حالا دفترش رو پاره بکنه، خب او رو طرد میکنه، خودش میرونه، خود این دوباره موجب گریه اون میشه، این دوباره تو انجام تکلیفش ممکنه خللی وارد بشه. ما به مادرهایی که فرزندان با این ترتیب سنی دارن، یعنی یکی مدرسه یکی غیر مدرسه ای دارن، همیشه توصیه میکنیم که در زمانهایی که فرزندی که میره مدرسه و مشغول تحصیل هست، او داره کارهای درسیش رو انجام میده، کارهای مربوط به خودش رو انجام میده، مادر برای اون فرزند کوچکتر یک برنامه ویژه‌ای داشته باشه که سراغ فرزند بزرگتر نره، که بعدش ما منجر بشه به این که بخوایم قضاوت بکنیم، دادگاهی تشکیل بدیم، یکی رو محکوم بکنیم. خب این اصلا شاید روش نتیجه بخشی نباشه. لذا ما توصیه‌مون همینه که مادر سرگرم بکنه فرزند کوچکتر رو، حتی گاهی اوقات میتونن از همسالان او استفاده بکنن، یعنی تو همسایگیشون دوباره مثلا یه آقا پسری هست مثلا همین سن 2.5-3 سالگی او رو دعوت بکنم، اینا سرگرم باشن با هم دیگه بازی بکنن، خواهر بزرگترم کارهای خودش رو انجام بده. بعد آسیبم میرسونه، یعنی ممکنه یه موقعی این درگیری ها موقت باشه ولی کش پیدا میکنه.
دوست.
یعنی حتی تو خود ما بزرگترها این هست که وقتی یه اتفاق میفته برامون تو طول روز، ممکنه اون اتفاق 1 دقیقه طول کشیده ولی کل فکر ما رو تو اون روز به خودش مشغول میکنه. تو بچه هم همینه، یعنی ممکنه این برادرش مثلا بره همین فقط دفتر او رو از جلوش یه لحظه برداره، یه مثلا یه مدادی برداره، یه خطی توی دفتر، ولی فکر او رو مشغول به خودش میکنه و این نگرانی و استراب رو ایجاد میکنه. پس توصیه ما به این مادر بزرگوار در مرحله اول اینه که فرزندشون رو سرگرم بکنن، در مرحله دوم اینه که یک همبازی رو براش پیدا بکنن در زمانهایی که خواهر مشغول درس خوندنه. خدمت شما عرض کنم که اینا با هم دیگه بازی بکنن. و بله، آرام بخشی مادر هم خیلی مفیده که الحمدلله مادر بزرگوار این آگاهی رو داشتند و تلاششون هم بر این بوده. اما این نکته ای که فرمودن که من گاهی اوقات حتی مثلا کوچکتره رو مقصر میدونم و حق رو به بزرگتر میدم، ما یه توصیه عمومی برای والدین داریم و او اینه که هیچ وقت بنا رو در خانه بر قضاوت نگذارید. چون حالا در خود دادگاه ها هم همینه، مثلا شما در دادگاه وقتی که ما یکی رو محکوم میکنیم، یکی رو حق بهش میدیم، بالاخره نیمی ناراضی میشن دیگه. اینجا خود این ممکنه حتی کوچکتره رو جریتر بکنه، مشکلاتش بیشتر بکنه. وقتی هی ما دائم بهش میگیم تو مقصری، مثلا آبجی تو نباید اذیت کنی، نمیدونم آبجی دلم درس داره، تو سر صدا کردی، برو حالا ازش معذرت بخواد، این تازه بدتر هم میکنه. لذا باید تلاش بکنن که پدر و مادرها تو هیچ گروه سنی بنا رو بر قضاوت بین فرزندان نگذارن.
درسته.
اول پیشگیری، دومم نه، بشینن گفتگو بکنن. حالا بچه‌هایی که بزرگترن خصوصا بشونندشون، خب بگو حالا تو مشکل چیه، تو مشکل حالا به نظر خود شما باید چی کار بکنین، یعنی از خودشون راه کار بخواد، وارد بحث قضاوت نشن. چون گاهی اوقات همین قضاوت ها بچه‌ها رو گاهی اوقات پنهانکار هم میکنه، مثلا یواشکی میره او رو اذیت میکنه. اما نسبت به نمازشون که بخش سوم سوالشون بود که فرمودن حالا ایشون 7.5 سالشه، حالا میخوایم آمادش بکنیم برای نماز و به جا هم هست، یعنی اون چیزی که ما در روایات دینیمون داریم اینه که اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن ما بچه هامون رو 5 سالگی آماده میکنیم، ولی شما 7 سالگی اونها رو آماده برای نماز خوندن بکنید، زمان زمان خوبی است. ولی ببینیم چطور میخوایم این اتفاق بیفته. یا کنید یه بخشی در این سن اینه که ما آموزش نماز برای او داشته باشیم، یه بخشی هم اینه که ترغیبش بکنیم به خواندن نماز. در آموزش ما باید معمولا از امکانات مناسب آموزشی استفاده بکنیم.
درسته.
در کنار امکانات مربی خوب میخواد برای آموزش. یعنی لذا ما میخواییم بگیم که وقتی که میخواییم به یه فردی یه چیزی را آموزش بدیم، 3 رکن اساسی میخواد: 1 مربی، 2 برنامه، 3 امکانات. این نمازم از این 3 رکن مستثنا نیست، یعنی باید هم مربی خوب باشه، هم برنامه داشته باشیم برای آموزش، برنامه مناسب، هم امکانات. مثلا ما الان توصیه‌مون اینه، واقعا الان ما در فضایی و زمانی قرار داریم که مثلا از امکانات صوتی، تصویری، تصاویر متحرک میشه استفاده کرد. حتی مثلا سال گذشته من در نمایشگاه بین المللی قرآن دیدم که مثلا نرم افزاری آمده بود برای آموزش نماز که مثلا فرد میخوند، خودم نرم افزار اصلاح میکرد قرائت نماز رو، یعنی در این حالی که آموزش میداد. یعنی ببینید، خب میبینیم امکانات مناسبی آمده برای آموزش، لذا ما سعی کنیم که برای آموزش از امکانات مناسب هم استفاده بکنیم. اما برای ترغیب بهترین شکلش اینه که ما بچه‌مون رو در گروه همسال خودش قرار بدیم، در این حالی که پدر و مادر الگوی مناسبی هستن، خانواده الگوی مناسبی هست، در گروه همسال هم قرار بدیم و از اونها هم استفاده بکنیم برای اینکه ترغیب در او ایجاد بشه. و میشم این کار رو کرد، مثلا آدم یه موقعی مثلا همکلاسی او رو، همسایه که هم سن او، دعوت بکنیم منزل، موقع نماز که میشه ما ترغیبش میکنیم، آفرین دخترای خوب الان دارن اذان میگن، چه خوب نمازمون رو هم بخونیم، خواشین مثلا بخونیم، دست نمازی بگیریم، سجادهی پهن بشه، و انشالله به همین ترتیب ما این ترغیب ها رو برای نماز هم داشته باشیم. یه نکته آخری را هم درباره بحث نماز بگیم، و اون اینه که در نماز ما باید از بحث تداعی معانی هم استفاده بکنیم. حالا این تداعی معانی چیه؟ یعنی باید ذهنیت خوش بچه ها نسبت به نماز پیدا بکنن. یعنی هر وقت ما میگیم نماز، تو ذهنشون یه سری خاطرات خوب و خوش بیاد.
بله.
خب این چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ برای بچه لذت بخشتر از این نیست که مثلا موقعی که نماز مغرب و عشا میخواد بشه، حالا عمدتا مثلا پدرها ممکن اون ساعت خانه باشن، مادرها، دست جمعی و هم دیگه برن نماز، مثلا بعد از نمازشون هم بدونه که به او گفته باشند، مثلا یه پارکی هم برند، مثلا با هم دیگه مثلا یه بستنی هم بخورند، خود این میتونه ذهنیت مثبت نسبت به نماز برای فرزندشون ایجاد بکنه.
بله.
یا حتی خدمت شما هم روی این دقت داشته باشن والدین، ما مساجدی بچه هامون رو ببریم که خدای نکرده زدگی هم ایجاد نشه، چون گاهن ما میبینیم امروز تو مساجد مثلا افرادی که سنشون بالا برخوردهای نامناسبی و بچه ها انجام میدن.
درسته.
اینا رو هم باید توجهی بهش داشته باشیم که انشاءالله خود این همیشه خاطرات خوشی را از نماز تو ذهن فرزند ایجاد بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، در خاطرات ایشون هست و در زندگی نامه ایشون هست که مثلا ایشون هر وقت بلند میشد به نماز خواندن، خب لباس مرتب میپوشید، لباس مخصوصی، خودش رو معطر میکرد. خب ببینید همین چقدر میتونه اثر بذاره روی فرزندان فرد وقتی میبینه که مثلا مادر پدر به این شکل میستن نماز میخونن. لذا نقش الگودهی پدر و مادر رو هم نباید فراموش بکنیم.
بله.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام، سوالی داشتم. ببخشید من یه دوقلو دارم، دوقلو پسر. وقتی بچه ها خیلی اذیت میکنن، از وقتی بچه ها به دنیا آمده احساس میکنم که شوهرم خیلی نسبت به من سرد شده، خیلی روابطمون سرد شده، همش هم میگه تقصیر این بچه‌ها هستش و اینا، یه خورده فاصله‌مون زیاد شده. واسه من راهنمایی کنید که من چیکار کنم. متشکرم از برنامه خوبتون.
میشنم این پاسخ شما رو.
بله، خب معمولا ورود فرزندان به محیط خانه، یعنی بعد از تولدشون، خب یک دگرگونی‌هایی رو در نظام خانواده ایجاد میکنه و این طبیعی است. یعنی وقتی یک زوج هستن، خب آزادی عملشون بیشتره، وقت برای همدیگه بیشتر میتونن بگذارن، ولی وقتی فرزندی به دنیا میاد، خب منطقم حکم میکنه که دیگه بالاخره این شکل زندگی تغییر میکنه، یه محدودیت هایی داره در کنار همون لذت هایی که انسان از فرزنددار شدن میبره.
بله.
خب این باید یه مدیریت بشه. ما معمولا حالا خصوصا این مادر بزرگوار که خداوند بهشون دوقلو هم داده، شاید این یه مقدار مشکلاتشون هم بیشتر باشه، طبیعی هم هست، یعنی فضای پرکارتری میشه تو خونه، مادر باید رسیدگیش بیشتر باشه، تقریبا توانش باید دو برابر میشه، یه مرتبه باید خرج بکنه برای اینها.
درست.
خرج وقتی منظورم هست. خب این باید یه مدیریتی بشه، یعنی زن و شوهر بشینن با همدیگه گفتگو بکنن، انتظاراتشون رو به همدیگه بگن و انتظاراتشون رو به نوعی منطقی بکنند. یعنی قطعا حالا این آقام الحمدلله فرد منطقی هستن، این انتظار رو نداره که همسرش همون جوری باشه که بچه نداشتن، بالاخره نه، این نمیشه، امکان پذیر نیست. لذا باید یه مقداری با گفتگو با همدیگه این مشکل رو حل کنن. خب حالا محورهای گفتگو باید چی باشه؟ به عنوان اولی محور اینه که انتظاراتشون رو به همدیگه بکن. خب گام دوم اینه که آیا انتظاراتی که مطرح کردن در این فضا محقق میشه، منطقی هست یا نه؟ قطعا میبینید یه سریش میبینید منطقی نخواهد بود، یعنی خط میخوره، یا نه باید راهکاری براش چیده بشه. مثلا آقای موقعی میگه خب من دوست دارم شما بیشتر به خودتون برسید، رسیدگی بکنید، خب حالا که اینجوری شده من روزانه چند ساعت پرستار میگیرم تو خونه که بچه ها رو نگهداری بکنه.
دلوقتي.
که شما هم یه مدار کارتون سبکتر بشه. خب یعنی ببریم یه مدار فضا رو به سمت فضای منطقی شدن. خب لذا بعضی از انتظارات خط میخوره چون غیر منطقیه، یعنی با این شرایط دیگه امکانش نیست. بعضی هاش هم میشه تعدیل کرد، یعنی برنامه ریزی براش کرد. اون وقت نکته سوم اینه که وقتی که فرزندی مثلا وارد محیط خانه میشه، ما میگیم پدر هم باید نقش بازی بکنه اینجا، یعنی ایجاد استرس فکری برای همسرش نکنه.
بله.
یعنی الان مادر بزرگوار نگرانیش این شده که مثلا همسرم نسبت به من سرد شده، خب این نباید ایجاد بشه. آیا همسرتون مقصر بوده؟ نه. حتی اگر ما توجه به آموزه‌های دینی بکنیم، می‌بینیم الان همسر این آقای بزرگوار لطفیه که داره میکنه تو خانه، که بچه‌ها رو نگهداری میکنه، پرستاری میکنه، غذا براشون آماده میکنه. یه لطفی در جانب همسر، لذا همسرش باید حتی از او تشکرم بکنه، قدردانی هم بکنه. یعنی خارج از اون حیطه وظیفه خانم داره عمل میکنه. خب اینم بعد یه دقتی بهش بشه. پس انتظارات یادداشت بشه، انتظارات منطقی پاسخ، انتظارات غیر منطقی روش خط بخوره. در ثانی حیطه وظایف هم معلوم بشه، یعنی یه جاهای آقام وارد عمل بشه، کمک بکنه در زمانهایی. مثلا حالا جمعه تو خونه هستن، یه مقداری کارهایی که خانم نمیرسه تو طول هفته ممکنه فکرش رو مشغول بکنه، کمک بکنه که این کارها جلوتر بیفته، یا کارهای عقب مونده انجام بشه. یا اینکه عرض کردم مثلا نیاز به این هست اگر تمکن مالی دارن، پرستاری رو بگیرن یه چند ساعتی، یه سری کارهای عمومی بچه ها رو یا خونه رو انجام بده که خانومم خدمت شما عرض کنم بتونه رسیدگی بیشتری رو هم به خودش داشته باشه، که بتونه توجه بیشتری رو هم به همسرش داشته باشه.
ممنون.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
خسته نمیشه. با سلام و تشکر از مجری و کارشناس محترمتون. من داداشی دارم 15-16 سالشه، بعد با این دوستاش که رفته نمیدونم موهاشو یه جوری میزنه، بلند بلند تو خونه صحبت میکنه و اینا، اصلا نمیدونم چی کارش کنم. اگه راهنمایی کنم ممنون میشم. هم بین 15 و 16.
چند دومی فرزند هستن؟
فرزند پنجم هم
آخر هستن؟
آره.
دبیرستان درس میخونن؟
آره دبیرستانی هم.
خیلی ممنون.
ممنونم دستون هم.
خدا نگهدارشون.
بفرمایید استاد.
خواهش می‌کنم. بله خب طبیعی است، یعنی وقتی که ما فرزندانمون ارتباط برقرار می‌کنن با افرادی که مورد قبول و پذیرش ما نیستند، حالا این افرادی که میگه مورد قبول و پذیرش ما نیستند، یکی از جنبه اعتقادی ممکنه باشه، یکی از جنبه رفتاری ممکنه باشه، یکی از جنبه تربیتی ممکنه باشه، درسی ممکنه باشه.
بله.
خب اثر میگذارن روی بچه ها. لذا نگاه کنید، راهی جزی نیست که این ارتباط، یعنی واقعا اگر ما نمیپسندیم این نوع برخورد، این نوع ظاهر رو، باید وارد بشیم و شکل ارتباط رو تغییر بدیم، یعنی او رو مرتبط بکنیم با محیط‌های سالمتر، دوستان سالمتر، و قطعا هم خواهید دید بعد از این مدتی اثرپذیری خواهد داشت.
ناده.
البته نگاه کنید، گاهی اوقات ما باید شرایط واقعی جامعه رو هم بپذیریم، یعنی اینکه بدونیم الان بالاخره ایشون نگران برادرشون بودن، خب وارد مدرسه میشه، تو مدرسه ممکنه افرادی باشن که مشکلاتی رو داشته باشن، لحاظ ظاهری، تیپ، قیافه، دوستان محل ممکنه اینجوری باشن. اینا یه سری واقعیت‌های جامعه است که باید بپذیریم، ولی این به این معنی نیست که ما تسلیم این هم بشیم. این فقط دقت ما رو باید بالا ببره که اون وقت ایشون باید تلاش بکنن که ارتباط برادرشون رو با دوستان خوب بیشتر بکنن. حالا این دوستان وارد محیط ها، مثلا یه بخشش ممکنه محیط های مذهبی باشه، یه بخشش ممکنه محیط های علمی باشه، یعنی با ورودش به اون محیط ها میبینیم که خب تغییرات هم دوباره همونجوری که این تغییرات ایجاد شده، دوباره تغییر به سمت مثبت هم ایجاد میشه. لذا تنها توصیه ما برای این برادر بزرگوار اینه که تلاش بکنن برادرشون رو با محیط های خوب و مورد قبولشون مرتبط بکنن.
بله خیلی ممنونم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37 185 خط تیره 444.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید یه سوال می‌خواستم بپرسم. این حد آزادی که میگن برای بچه‌ها تا 7 سالگی طبق روایاتی که مثلا سید و سرور هستن و اینها تا چه حد هست؟ چون گاهی واقعا برای ما مشکل ساز میشه مثلا از آزادی دادن زیاد به بچه‌ها. بعضی هم از اون طرف میگن مثلا آزادی زیاد بدیم مشکل ایجاد میشه. یعنی نمی‌دونیم تا چه اندازه مثلا باید اینا رو آزاد بذاریم. لطفاً توضیح بفرمایید.
ممنون
هستم. توضیح شما رو میشنم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ما این بخشی از روایاتمون که داریم بچه ها 7 سال اول آزاد باشن، سید باشن، آقایی بکنن، شاید به این تعبیر اگر ما بیان بکنیم برای خانواده های محترم هم قابل درکش یا قابل هضم تر باشه.
بله.
و اون اینه که بچه ها رو باید بر اساس طبیعت خودشون تا 7 سال رها بکنیم، یعنی بچه ها رو در اون مسیر طبیعی که طبیعتشون میطلبه رها بکنیم. خب چیه طبیعت بچه ها تو 7 سال اول؟ اینه که بازی بکنن، انرژیشون رو تخلیه بکنن. یعنی تو 7 سال اول روال رو بر این قرار بدیم. این به معنای اینی که مثلا حالا ما به بچه ها میگیم بابا جون یا مادر جون هر کاری دلت خاص بکن، نه، ممکنه یه کارایی هم زمینش تو محیط خانه فراهم باشه که اصلا ناسواب و ناسالم و بدآموزی برای او داشته باشه. این آزادی بر اساس طبیعت کودکانه. کودکان در 7 سال اول بازی، یعنی محور کارشونه، برنامه ریزیشونه، لذا باید فضا رو براش ایجاد کنیم بازی بکنن. که ما متاسفانه امروز این خلأ رو امروز داریم در جامعه.
درست.
یعنی امروز ما وقتی که در مشاوره هامون مراجعایی رو داریم که گله‌مندن از رفتارهای بچه هاشون، ما میبینیم بچه ها واقعا اینجا تقصیری ندارن، مقصر نیستن. من یه مثالی برای شما بزنم. ما یه موقعی مثلا یه کبوتر رو تو آسمان پروازش رو میبینیم، لذت هم میبریم، ولی همین کبوتر رو میگیریم قرارش میدیم در یک قفس. وقتی وارد این قفس میشه، خب این تا پروبالش رو باز میکنه، مثلا یه مثلا پروازی داشته باشه، میخوره به در و دیوار این قفس. حتی بعضی میگن مثلا این کبوتر ممکن دیوانه بشه یا دیوانه شده، انگار اینجوری خودش رو به این در و دیوار میزنه. نه، او دیوانه نشده، او میخواد طبیعت خودش رو داشته باشه، پرواز بکنه. ولی شما الان محدودش کردید، اردنش توی قفس قرارش دادین، این تا یه حرکت میکنه میخوره به این در و دیوار. شما هم اینجا وایسای میگین نکنه دیوونه شده باشه این کبوتر. امروز ما بچه‌هامون هم همین مشکل رو پیدا کردن. بچه‌ای که باید در فضای طبیعی، در فضای آزاد بتونه آزادانه فعالیت بکنه، ما او رو اردیم در قفس‌های به نام مثلا آپارتمان، اتاق، خانه قرارش دادیم. خب ببینید این نمیتونه پرواز بکنه، تا میاد یه حرکت بکنه به در و دیوار میخوره. بعدم ما به بچه‌هامون انگ میچسبونیم که اینا نمیدونن بیش فعالن، اینا مشکل دارن، چیکارشون بکنیم، اصلا از پسشون بر نمیایم، از دیوار راست اینا دارن بالا میرن. نه، شما همین بچه رو بذارید روی فضای 200 متری ببینید واقعا از دیوار راست بالا میره، ببینید آیا مثلا دیگه این فعالیتش اونجوری که شما فکر میکنین بیش فعاله؟ نه، طبیعتش اینه که یه فعالیت آزادانه ای رو داشته باشه. این چیزی که در روایات ما تعبیر میشه به آزادی برای کودکان همینه، یعنی بچه ها رو بر اساس طبیعتشون بذاریم آزاد باشن. شما نگاه کنین، ما الان بچه هایی که تو روسا بزرگ میشن، اینا بچه ها لحاظ تربیتی گاهن، حالا نمیخوام بگم نمیخوام اندازه بگیم، نه چون آمار داریم، ولی آدم میبینه که در بسیاری از مواقع از معادلهاشون در شهرها بهتر میشن.
بله.
بچه های با اعتماد به نفس بالا، بچه های قوی از لحاظ درسی، بچه های قوی از لحاظ کاری، تصمیم گیری خوب میتونن بکنن.
دلست.
خب چرا؟ مگه تو شهر پدر مادرها به بچه ها نمیرسن؟ چرا؟ ممکن چندین برابر اون بچه روستا می پدر مادر خرجش بکنن، ولی دلیلش اینه که اونو نذاشتن بر اساس طبیعتش روش کنه، ولی او تو روستا بر اساس طبیعتش روش کرده. صبح که بلند شده با یه مثلا حیات و کوچه باغ و نمیدونم باغ و زمین کشاورزی مواجه بوده، مثلا چند هزار متر میرفته راحت بازیشو میکرده. نه امری میشنیده نه نهی میشنیده. چون نگاه کنین، ولو بذار من یه تعبیر دیگه ای رو هم به کار ببرم، ما امروز به کار بچه هم کار داریم، در صورتی که تو 7 سال اول نباید کار داشته باشیم. باور کنین، یعنی بچه از همون روز اولی که میاد به دنیا میاد ما بهش کار داریم. یعنی چطور؟ مثلا بچه روز دوم بالشتک قرآنی براش میخریم، میذاریم زیر سرش. خب یا باید اینجوری باشه این بچه تو 1 سالگی؟ یعنی کار داشتن به کارش، نمیذاریم با طبیعت خودش باشه بزرگ بشه. میشه 2 سالش، دستش رو میگیریم میبریمش تو مهدای کودک قرارش میدیم، به کارش کار داریم، اونجا بشینه آموزش ببینه چیکار. خب این با طبیعت بچه جور در نمیاد. لذا 7 سال اول که بچه ها آزادن. لذا خیلی جالبم هست، یک روایتی رو من دیدم، همین امروز هم نگاه میکردم این روایت رو، خیلی جالب بود که بچه هایی که باهوشن در تعبیر روایت اینه که از مکتب گریزانند، دشمن خودشون رو مکتب خانه ها میدونند در سن کودکی. صحیح. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بچه باهوش دوست داره آزاد باشه، ولی بچه‌ای که نه، حالا مثلا با زور و ضرب پدر و مادر ما میفرستیمش، حالا امروز دیگه مکتب خونه که نیم، مهد کودک، من توی مهد کودک ها قرارش میدیم، اونجا بشین نشین، الان برو بیرون، الان بیا تو، دائم در معرض امر و نهیه. لذا اینها بچه‌ای میشن که بعدم مشکل دار میشن، اعتماد به نفساشون پایینه، تو تصمیم گیری ها با مشکل مواجه میشن. مثلا عرض ما اینه که این روایات وقتی که تعبیر به آزادی کودکان داره، یعنی ما بذاریم بچه ها بر اساس اون طبیعت کودکانشون بزرگ بشن، و طبیعت کودکم همینه که یعنی دوست داره عمده وقتش رو به فعالیت های جسمی بپردازه، بذاریم بپردازه. لذا ما به والدین همیشه این توصیه رو داشتیم، شاید در برنامه‌های قبلی هم من یه اشاره‌ای به این مطلب کردم. حالا اگر ما نمیتونیم بچه هامون رو ببریم تو روستا بزرگ کنیم، حداقل محیط خونه رو براش یه مقدار بازتر قرار بدیم.
بله.
مثلا ما امروز تو خونه ها میبینیم مادرها خونه رو بر اساس سلیقه خودشون میچینند، در صورتی که خونه باید تو این سنین بر اساس نیاز فرزندان چیده بشه. یعنی نگاه که مادر یه گلدون گرون قیمت رو مثلا روی میز کوچیک میذاره کنار اتاق. درسته. تا این بچه میخواد بدوه، تا مادر میبینه داره نزدیک به اون میشه، داد و فریاد مادر بلند میشه، شیکوندی مراقب باش نمیدونم فلان. خب ببینید این محدود میکنه آزادی بچه ها رو. لذا نه، بعد خونه بر اساس سن بچه ها چیده بشه، بچه ها بعد یه مقدار آزادی عمل داشته باشن، و حتی گاهی اوقات ما از امکانات مناسب، واقعا ما یه توصیه‌ای که امروز داریم به مسئولین خاص این هم، مثلا مسئولین ورزشی، مسئولین حتی تهیه امکانات ورزشی، یعنی ما امروز باید وسائل رو طراحی بکنیم که با ساختار امروز اجتماعی ما هم جور در بیاد، زندگی های ما هم جور در بیاد. امروز اگر بچه ما نمیتونه آزادانه تو کوچه و خیابونها دوچرخ سواری بکنه، حداقل دوچرخ ثابت کودکانه تو خونه باشه که این پا بزنه انرژیش تخلیه بشه. اگر بچه نمیتونه مثلا تو کوچه و خیابون بدود، امروز حداقل تردمیل کودکانه باشه تو خونه این بچه بتونه ثابت بدوه انرژیش تخلیه بشه. یعنی باید رو اینها یه مقداری فکر بشه، برنامه ریزی بشه که ما بتونیم انشاءالله آزادی بچه هامون رو متناسب با زندگی های امروز اجتماعی بهشون ببخشیم انشاءالله.
بله، خیلی متشکرم. البته در پایان پاسخی که به این سوال ارائه می‌فرمودید، پاسخ سوالی رو هم که بنده می‌خواستم ازتون بپرسم شما دادید. سوال من این بود، حالا اگه احساس میکنید بازم توضیحی مستقلن نیازه بفرمایید، اینکه وقتی عوامل قهری وجود داره که قهرن اجازه نمیده که بر اساس طبیعت کودک رفتار بشه، چطور باید با این عوامل قهری مقابله کرد؟
من حالا یه اشارهی کردم، باز این رو یه توضیحی من بدم. مثلا امروز هم شما مثلا میرین یه داروی رو از داروخانه میخواییم بخواییم، این اصلش نیست، میگم ولی مشابهش هست.
بله.
یعنی ما باید مشابه سازی بکنیم. مثلا همون نمونه‌ای که گفتم، مثلا بچه ما نمیتونه دوچرخ سواری تو فضای آزاد و باز داشته باشه، خب یه دوچرخ ثابت تو خونه باشه بتونه اینجا پا بزنه.
بله.
یعنی لذا حتی ما از مثلا نهادهای خاص یا حتی رسانه ملی هم این انتظار رو داریم. یعنی امروز رسانه ملی هم باید امروز یه فرهنگ سازی جدیدی داشته باشه. مثلا همین اخیراً من یه مراجعه‌ای داشتم مثلا خانواده بودن تو تهران، میگفتن ما تو آپارتمان زندگی میکنیم 38 متره.
درسته.
خب 38 متر، من اتفاقا سوال کردم، گفتم چقدر از این خونه رو شما اساس چیندید؟ خندیدن، گفتم مثلا قطعا مثلا حتما 10-15 مترش هم اساسه. گفتم بله، آشپزخونه و سرویس بهداشت. بعد میبینیم مفیدش میشه 8-9 متر برای یه بچه، یه بچه ای که منبع انرژی توی مثلا فضای 7-8 متری که نمیتونه انرژیش رو تخلیه کنه. امروز رضا ما باید از رسانه بخوایم، کارشناسان بخوایم که با این مدل جدید زندگی که ایجاد شده تو جوامع براش یه طراحیایی رو هم بکنن.
بله.
یه موقع یک فیلمی رو از کشور ژاپن نشون میدادن، البته ویدیویش بود، ما دیدیم فضای مثلا یه شهر رو رفتن از بالا فیلم برداری کردن. اون کسی که توضیح میداد بعد ترجمه شده بود میگفت شما همه فضاهای بزرگی که میبینید الان محیط‌های آموزشیه.
درسته.
درسته اونا تو خونه های کوچیکن، ولی محیط های آموزشیشون بزرگه. حتی شما مثلا گاهی اوقات تو این کارتوناشو میبینیم، اینو مثلا توی مدرسه ابتدایی مثلا زمین فوتبال چمن هم دارن. ما امروز بچه‌هامون محیط های آموزشیشون همینجوری، یعنی تو خونه که محیط خاصی نداره، تو محلهشون کمترین فضاهای جا، تو محیط آموزشیشون هم همینطور. همین دیروز بود مادری نقل میکرد، میگفت مثلا رفتم مدرسه فرزندم، گفتم ما از همه چیز بچه شما راضیم، این فقط تو حیات میدوه. بعد مادر هم با مزاح میگه، منم گفتم خب مثلا فلانی تو به جای اینکه از این بعد بدوی بشین. خب ببین این بچه‌ای که میخواد بدوه، هم ما داریم امروز تو حیات‌های مدرسه، البته بی تقصیر هم هستن اون مسئولینا، تو فضاها کوچیکه، این بچه‌ها وقتی میدون به همدیگه برخورد میکنن آسیب میبینن، ولی بعد این فضاها حداقل بزرگ باشه. یعنی ما یه فضاهای جایگزین تفریحی براشون ایجاد کنیم. الان تو بعضی از کشورها این کار رو کردن. چیکار کردن؟ اومدن برای هر محله زمینای ورزشی رو ایجاد کردن، نه محله‌های بزرگ.
بله.
محله‌های کوچیک مثلا 4 تا کوچه، این بینش مثلا یه زمین فوتبالی هم ایجاد کردن، یه زمین هندبالی رو هم ایجاد کردن، بچه‌ها بتونن آزادانه برن اونجا بازی بکنن، فعالیت بکنن. مثلا این نیازها باید به نوعی مشابه سازی بشه. یعنی واقعا ما انتظارمون، حالا ما تو کارهای تربیتی داریم کار میکنیم، ولی انتظارمون از مسئولین اجرایی جامعه هم همینه تو هر بخشی، که به فکر این موضوع باشن که امروز بچه های ما همین هایی که قرار فردا بزرگ بشن، همین هایی که قرار مغزهای متفکر این جامعه باشن، چرخهای این جامعه رو به چرخ. امروز ما اگر به فکر اونها نباشیم، اونها فردا نمیتونن به فکر جامعه باشن. و یکی از نکات مهم همینه، یعنی این خلاهایی که وجود داره براش برنامه ریزی بشه.
بله ممنونم. سوال بعدی رو میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی بفهمید.
سلام علیکم، خسته نباشید. یه دختری 19 ساله هستم که الان حدود 2 ماه با یه دختر خانومی حدود 25 ساله آشنا شدم و تقریبا یه جورایی راز زندگیمو میدونه و ایشون با ترفندایی جذب ما شدن و بالاخره بعد از مدت ها این آشنایی این راز زندگی ما رو فاش کردن و یه سری دروغایی گفتن که اون چیزایی که واقعیت نداشته رو دارن کاری میکنن که انگار واقعیت داشته. یعنی در واقع به دوستان من اطلاع میدن که من دچار یه بیماری هستم که اصلا اون بیماری رو ندارم. حالا من نمیدونم با این دختر خانم چه کار بکنم، یعنی در واقع زندگی منو داره از هم میپاشه. از کارشناس محترم خواهش میکنم راهنمایی بکنم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله جناب استاد، البته طبق محتوای این سوال، خب اتفاقی که نباید میافتاده افتاده، ولی حالا از این به بعد باید چیکار بکنم؟
بله، خب همطوری که گاهی اوقات ما در برنامه‌های گذشتم عرض کردیم، چون رسانه است، گاهی اوقات ما توضیحاتی که داده میشه گاهی اوقات اینا میتونه پیشگیرانه هم باشه. یعنی کسانی که در معرض اتفاق هستن دقت بکنن به مرتبه در این ورطه‌ها نیفتن.
بله.
من اگر اجازه بفرمایید در ابتدا چند تا ویژگی برای دوست خوب بگم، یعنی چون این خیلی مهمه. مثلا الان یکی از نکاتی که به عنوان نکته منفی بود در ارتباط این دختر خانم 19 ساله با یه خانم 25 ساله اختلاف سنه. رضا ما در دوستی باید توجه داشته باشیم. حالا ما تو گروه های سنی پایین تر در برنامه های قبل عرض کردیم که باید همجنس و همسال باشه یکی از شرایط دوستیه.
بله.
یعنی باید به این توجه. حالا اگه اجازه بدیم من یه مجموعه از شرایط و ویژگی‌های دوستان خوب رو بگم. اول اینکه ظاهر و باطنش یکی باشه دوست. نکته دوم اینه که عاقل و دوراندیش باشه. نکته سوم خیرخواه و انسان دوست باشه. حالا برای این گروه جوان و نوجوان من دارم این توصیه ها رو میکنم.
بله.
رازدار و امانتدار باشه. حتی اینجا اگر رازدار و امانتدارم بود ما یه روایتی رو داریم که حضرت فرمودن نثار دوستت هر چی میتونی محبت بکن.
بله.
ولی اطمینان نکن هیچ وقت. یعنی رازهات رو نگو. رازهات برای خودت نگه دار. چون ممکنه دوست امروز تو دشمن فردات بشه و همین رازهایی رو که گفتی بر علیه تو استفاده بکنه. لذا انسان و خصوصا من به دختر خانم ها، چون دختر خانم ها ارتباطات کلامیشون با همدیگه خیلی بیشتر از آقا پسر هاست.
بله.
لذا باید خیلی تلاش بکنن که نگن رازهای زندگیشون رو. لذا ما همیشه تو طبقه بندی رازهای زندگی این طبقه رو توانبندی رو ارائه میدیم، میگیم یه سری رازها خاص خود انسانه، یعنی آدم نزدیکترین کسش هم نباید بدونه، یعنی حتی پدر ماماده، این مال خودت، تو ذهن و فکر خودت بایگانی کن و نگه دار. یه موقع هم اگه دید بارش سنگینی کر با خدا درد دل کن، بیان بکن، دعا رو برای همین جاها گذاشن، ارتباط با خدا رو همین جاها گذاشن. این تون طبقه بندی ذهنیت باید بایگانی بشه. یه سری رازها هستش که رازهای برای خانواده بخش درجه یکه. نگاه کنیم بالاخره پدر و مادر دلسوز انسانن. اگر یه اشتباهی هم فرزندشون بکنه ممکنه به خودش سرکوف بزن، ولی نمیدن یه اشتباه او رو برای دیگران هم بشینن بگن. دقیقا. خیلی کمتر اتفاق میفته. لذا یه دسته رازها رو انسان با خانواده درجه یکش در میون میگذاره. یه دسته نه، میتونه با دوستانش هم در میون بگذاره. ولی این رو بدونن که، یعنی این همیشه این نگرش رو در دوستی داشته باشین که ممکنه این دوست فردا دشمنت بشه.
بله.
یعنی چیزی رو در اختیار اون نداشته باشی که فردا بر علیه تو استفاده بکنه. نکته پنجم خوش اخلاق و با ادب باشه. دوست یکی از ویژگی‌هاش باید این باشه. نکته ششم در دوستی باید ثابت قدم باشه. یعنی این نباشه که حالا امرو با تو دوستم چون مثلا درست از من بهتره میخوام یه مقدار کمک من بکنی، من که امتحانات تموم شد دیگه با تو کاری ندارم، تو برو دنبال کار خود. نه، واقعا ثابت قدم باشه. نکته بعدی وفادار باشه به عهد و پیمانی که میبنده، وفا بکنه. بالاخره ما امروز تو دوستی ها میبینیم که عهد و وفا یه بخشی از دوستیه. قول و قرار با هم دیگه میذارن، اگر وفادار نباشه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. نکته بعد اینه که به دنبال مال و مقام و پول و ثروت ما هم نباشه. یعنی نباشه که حالا چون من یه مقدار وزن بهتر با من ارتباط برقرار بکنم، چون میتونم یه مقدار خرجش بکنم، چون ممکنه یه موقعی بتونم بهش یه قرضی بدم با من ارتباط برقرار. یعنی این محور نباشه. هرچند وظیفه دوست اینه که به دوستش کمک بکنه، به دوستش قرض بده، ولی محور دوستی نباید این باشه.
درست.
یکی دیگه نکات اینه که خیانتکار نباشه، سخنچین نباشه، دروغگو نباشه، ترسو نباشه، بخیل نباشه، در یک کلام رذایل اخلاقی نداشته باشه.
بله.
چون همنشینی انسان با دوست این اثرات رو انسان میده. اگر او دروغگو باشه فردا ممکنه در ما هم اثر بگذاره، ترسو باشه در ما هم اثر بگذاره. و در رأس همه اینها در روایات دینیمون داریم که فرمودن دوست خوب یکی از ویژگی‌هاش اینه که انسان رو به یاد خدا بندازه.
بله.
یعنی انسان رو کمک بکنه در راه رسیدن به خدا. لذا این چند تا ویژگی که گفتیم اگر در یک دوستی باشه این قابلیت ارتباط رو داره. پس این ویژگی‌های دوست خوب، اون سن رو هم که عرض کردیم و به این خواهر بزرگوارمون هم توصیه‌مون اینه، حالا ایشون با یه مشکلی مواجه شدن.
بله.
ایشون چه خوبه با صداقت مسائل رو مطرح بکنه. البته اگر مربوط به دیگران میشه.
بله.
موقعی هستش مثلا خدمت شما عرض کنم که رفته پشت سر من گفته یه مثلا بیماری لاعلاجی مثلا داره و هیچ وقت خوب نمیشه و خب برای دختر خانمام چون روحیه لطیفی دارن اینا آزاردهنده است و خدایی نکرده اگر در محیط‌های کوچیک باشه حتی ممکنه آسیب‌هایی رو به زندگیشون برسونه. خب محیط کوچیکه، مثلا خواستگاری براشون نیاد، تو دهنها بپیچه این مشکل، و خدمت شما عرض کنم که ارتباطات دیگران با اینها کمتر بشه. من توصیه بهشون میکنم که اگر از یک همچون جنبه‌های برخوردار این تهمتی که زدن ایرادی نداره، قشنگ دوستانشون رو صدا بکنن، با صداقت بگن، مثلا میگه تو بیماری لاعلاج داری، خب ایراد نداره، دارم، خب چجوری پیدا کردم بگو شما، میبینی مثلا یا سکوت میکنه یا یه دروغی میگه، بعد آدم یه مدرکی داره، سندی داره، ارائه میده، یه موقعی میتونه حتی یه شاهدی رو بیاره، مثلا مادرش رو بیاره، خواهر بزرگتری داره بیاره، که انشالله اینجا فیصله پیدا کنه و انشالله از این به بعدم با افرادی دوست بشن که این ویژگی‌هایی رو که عرض کردن داشته باشن.
بله، متشکرم استاد از پاسختون و از حضورتون توی این برنامه. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی میرسیم. شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 آماده دریافت سوالات تربیتی شما عزیزان شنونده است. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی.